در مجله رادیوی کشاورزی در حوزه ترویج، آموزش، مطالب علمی جدید، تحقیقات، تجربیات و همینطور مسائلی که به روز هست در حوزه کشاورزی و آنچه که به علم این موضوع مربوط میشه ما در خدمت شما هستیم. اگر که کشاورز هستید، دستی بر آتش دارید و یا اینکه قرار هست پا به میدان بگذارید و سرمایه گذاری بکنید یا اینکه کسب و کاری رو راه اندازی بکنید، بهتون توصیه میکنم حتما شنونده این برنامه باشید، چرا که مطالب خوبی دستگیر شما میشه و این مطالب میتونه به شما کمک بکنه در راستای هدفی که دارید. متشکرم. این برنامه مجله رادیوی کشاورزی مزایا و محدودیت‌های سامانه آبیاری زیرسطحی در مزارع است. دعوت کردیم از جناب آقای دکتر افشین یوسف گمرکچی تا در خدمتشون باشیم و راجع به این موضوع بیشتر از ایشان بشنویم. ایشان عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین هستند. سلام عرض میکنم خدمت جناب آقای مهندس نوروزی. ازتون تقاضا میکنم که گفتگوی این برنامه رو آغاز بفرمایید. خواهش میکنم.
سلام، درود بر شما سرکار خانم نوازنی. وقت شما عزیزان شنونده و فریختن بخیر باشه. امیدواریم در دقایقی که پیش رو هستیم بتونیم در حضور آقای دکتر افشین یوسف گمرکچی مطالب مهمی رو خدمت شما ارائه بکنیم و مورد استفادهتون قرار بگیره. آقای دکتر افشین یوسف گمرکچی سلام، وقت شما بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما بزرگوار و خدمت همه شنوندگان برنامه رادیو اقتصاد.
زنده باشید. محدودیت منابعی مثل آب باعث شده که امروزه روی بیاریم به استفاده از روش‌های پربازده‌تر در سامانه‌ها. این که سامانه‌های آبیاری زیرسطحی مطرح شده به همین دلیل است. ابتدا از آقای دکتر گمرکچی میخوام خواهش کنم که توضیحاتی رو در مورد این مسئله بدن و اشاره‌ای داشته باشم که مزایای سامانه‌های آبیاری زیرسطحی نسبت به سایر سامانه‌ها در مزارع چی است؟
واقعا این هستش که خب ما مشکلات عدیده ای رو در حوزه آب و تولید داریم و این باعث شده که ما تو امان هم به فکر در حقیقت حفظ تولید و هم به فکر حفظ منابع آب بیشتر باشیم. خب قاعدتا یکی از مواردی که در این حوزه مطرح شده که در حقیقت کارایی مصرف آب رو بالاتر ببره سامانه های آبیاری زیرسطحی هستش. این سامانه های آبیاری زیرسطحی مجموعی از لوله های مدفون قصد چکاندار هستند که در زیر زمین در حقیقت به صورت مستقیم و به آرامی آب رو در اختیار گیاه قرار میدهند. پس سامانه های آبیاری زیرسطحی چون آبیاری رو به صورت مستقیم در ناحیه ریشه قرار میدن و انجام میدن، در حقیقت تلفات تبخیر آب از سطح خاک رو به حد اقل میرسونن. پس برای مناطقی مثل کشور ما، کشور ایران که منطقه خشک و نیمه خشک هست، این روش کارایی و در حقیقت بازه مناسبی رو میتونه داشته باشه اگر درست و صحیح طراحی و پیاده سازی و اجرا بشه.
بله.
پس این کلیاتی بود از سامانه های آبیاری زیرسطحی. ولی واقعا این که روش آبیاری زیرسطحی روش جدیدی نیست. این روش از سالیان سال از ایران باستان در حقیقت وجود داشته. اون لوله های سفالی، این کوزه های سفالی که در حقیقت برای آبیاری استفاده می کردن به صورت مدفون، خودش یک روش در حقیقت مدرن آبیاری در اون زمان بوده. هرچند که خب قاعدتا بعد از اون دستخوش تغییراتی میشه و ما بعد از اون در حقیقت این سامانه هایی که در حال حاضر در کشور ما داره اجرا میشه در دسترسمون داریم. ولی واقعا امر این هستش که در مبحث سامانه های آبیاری زیرسطحی تجربه زیادی رو کشور ما نداره و این سامانه ها عمرشون کمتر از 10 سال هست در سطح کشور. پس نیاز هست کشاورزان و بهره برداران و مروجین ما از مزایا و محدودیت های این سامانه های آبیاری بیشتر مطلع بشن.
آیه دکتر.
بله بفهمید.
بله خواهش میکنم. این سامانه ها اجزایشون رو به صورت کلی در هر قسمت خارج از به اصطلاح زیر سطح و زیر سطح رابطه، اینا رو اشاره بکنید که یه آشنایی کلی داشته باشیم باهاش.
عرضم خدمت شما این هستش که اشاره شد این تجربه سامانه های آبیاری زیر سطحی در طیفی از محصولات زراعی و باغی در سطح دنیا آزموده شده و اجرا شده و نتایجشون بعضاً در خیلی از مناطق این بوده که باعث افزایش عمل کرد و یا کاهش آب مصرفی شده. پس در حقیقت ما این سامانه ها رو برای محصولات زراعی مثل ذرت، یونجه، توتون، پنبه و انواع محصولات زراعی میتونیم استفاده کنیم. همینطور برای محصولات باقیمون که بالاخص محصول پسته ما هست که خیلی زیاد در سطح کشور داره، در حال حاضر سامانه آبیاری زیر سطحی اجرا میشه. همونطور که عرض کردم سامانه عمر زیادی رو در سطح کشور ما نداره و سامانه هایی که اجرا شدن بعضن نقاط ضعف و قوتی رو دارن. اما اگه اجازه بفرمایید من برای در حقیقت شنوندگان برنامه بعضی از مزایای سامانه های
دکتر وارد اون قسمتش میشیم. خب من میخوام که ابتدا به این نکته اشاره بفرمایید که این سامانه چه تجهیزاتی رو داره، مثلا از ایستگاه زمانی که آب رو تهیه میکنیم در ایستگاه پمپاژ مثلا داریم، راهی رابطه داریم و قسمت هایی که در زیر خاک قرار میگیرن. یه آشنایی اینطوری تصویری رو از این مسئله برای شنوندگان ایجاد بکنیم.
عرضم خدمت شما سامانه های آبیاری زیر سطحی تقریبا مشابه با سامانه های آبیاری قطره‌ای هستش که به صورت عام در سطح کشور اجرا شده. پس در حقیقت رویکرد و نحوه پیاده سازی سامانه آبیاری قطره‌ای سطحی و زیر سطحی و تجهیزاتشون تقریبا مشابه هست. اما تفاوت و تمایز سامانه های آبیاری زیر سطحی در نوع لوله های مدفونی هست که در زیر زمین هست و یک سری تجهیزات اضافی که این سامانه ها دارن. به طور مثال این سامانه ها چون در حقیقت با خطر قطعی و یا قطع آبیاری، هنگامی که قطع آبیاری اتفاق میفته خطر مکش گل رو به همراه دارن، پس تجهیزات خاصی رو برای در حقیقت شیرهای خلأ شکن رو دو نیاز دارن که بتونه در حقیقت مقابل نفوذ گل محافظت بکنه سامانه. نوع قطع شکان این سامانه ها به دلیل اینکه امکان نفوذ ریشه در اون وجود داره با سامانه های آبیاری سطحی متفاوت هست. سایر تجهیزاتش تقریبا مشابه هست. اما اگر بهره برداران ما بخوان به خوبی این سامانه رو اجرا بکنن، علاوه بر تجهیزاتی که اشاره شد که تمایز داره، باید حتما پایش دقیقی از فشار در سامانه آبیاری زیر سطحی خودشون داشته باشن. تفاوت عمده این روش آبیاری با روش آبیاری قطعی این هستش که باید مستمر اطلاعات فشار در نقاط مختلف سامانه پایش بشه، چون در حقیقت کل سامانه زیر زمین هست. هر مشکلی که حادث بشه بهره بردار ما از تغییرات فشار متوجه خواهد شد که این سامانه دقیق داره کار میکنه یا احیانا مشکلی رو بده. پس در حقیقت کلیت ماجرا تقریبا نوع سامانه مشابه هست، اما لوله های آب متفاوت و تجهیزات جانبی دیگه به سامانه آبیاری قطعی اضافه میشه در سامانه آبیاری زیر سطحی.
بسیار عالی، ممنونم برای توضیحات این قسمت آقای دکتر. الان خوبه که اشاره هم داشته باشیم به مزایا و محدودیت های فنیشون. ابتدا راجع به مزایای این نوع سامانه ها، یعنی سامانه آبیاری زیرسطحی در مزارع از قول شما بشنویم.
این سامانه ها حسنایی ها داره، هرچند دوباره عرض می کنم ما نباید فقط صرفا به حسن یک سامانه آبیاری نگاه کنیم. ممکنه محدودیت هایی هم برای این سامانه ها وجود داشته باشه که اگر مجالی باشه اون محدودیت ها رو هم من خدمت شما بزرگواران اشاره خواهم کرد. اما مزایاش، اولین مزیتش اینه که در حقیقت اشاره شد کارای مصرف آب مقداری بیشتر از سامانه های آبیاری قطعی هست، چون در حقیقت آب رو به صورت مستقیم در ناحیه توسعه ریشه قرار میده.
بله.
پس این مزیتش هست. علاوه بر اون چیزی که واضح هست، تبخیر از سطح خاک رو به حد اقل و یا حتی صفر میرسونه. پس این هم مزیت اصلی هست. علاوه بر اون چون کود و تزریق کود و در حقیقت کوددهی در ناحیه ریشه به صورت مستقیم انجام میشه، یک محیط مناسب برای جذب عناصر غذایی رو برای گیاه به وجود میاره. تحقیقاتی که انجام شده نشون داده که سامانه های آبیاری زیرسطحی میتوانند در عملکرد و افزایش عملکرد محصولات زراعی و باغی مؤثرتر از سامانه های آبیاری قطره‌ای باشند. پس این اولین مزیت عمده سامانه های آبیاری قطره‌ای زیرسطحی است. اما چند تا نکته که برای بهره برداران شاید این موارد هم قابل توجه باشه. اینکه یک تسهیل در عملیات داشت و برداشت رو داره. وقتی که کل سامانه زیر زمین هست، پس به راحتی تراکتور عملیات کاشت، داشت، برداشت به راحتی میتونه در نقاط مختلف یک منطقه، مخصوصا در زراعت میشه انجام بشه. توجه کشاورزان رو به این موضوع جلب میکنم. ما در سیستم آبیاری و بارانی اگر ملاحظه داشته باشید، در نقاط مختلف زمین هیدرانت رو نصب میکنیم که عملا باعث میشه که کار تراکتور و تجهیزاتی که بعد از اون در مزرعه میرن یه مقدار مختل بشه. ولی وقتی اینجا صحبت از آبیاری زیر سطحی میکنیم، کل سامانه زیر زمین هست. پس قاعدتا تسهیل در عملیات یکی از عمده ترین مزایا برای کشاورزان ما هست.
بله.
نکته دیگه، ما وقتی مثلا محصولی مثل یونجه رو برداشت میکنیم، نیاز هست که سریعا آبیاری رو بهش داشته باشیم که تنش رو بالا نبریم. در روش های معمولی عملا این امکان پذیر نیست، یعنی هنگام چیدن بتونیم آبیاری رو انجام بدیم و گیاه مدتی رو تنش تجربه میکنه. اما در سامانه های آبیاری زیر سطحی این قابلیت رو دارن که چون سامانه زیر سطح زمین هست، همزمان با عملیات برداشت آبیاری هم انجام میشه. پس قاعدتا تنش بسیار بسیار اندکی به گیاه در حقیقت منتقل میشه و یا تنشی وجود نداره. پس این هم حسنش هست. علاوه بر اون، وقتی که لوله های آب زیر زمین هست، در معرض آفتاب قرار نمیگیره، خب خسارت کمتری رو در عملیات زراعی بهش مرتبط میشه و عملا عمر مفید بیشتری رو ممکنه داشته. پس این یک مزیت دیگه. علاوه بر اون، سامانه های آبیاری زیرسطحی مقایسه میکنیم با مثلا فرض بفرمایید سامانه آبیاری بارانی. وقتی که سامانه آبیاری بارانی در زراعت ما به کار میبریم، مثلا برای یونجه، ذرت و محصولات دیگه، رطوبت رو بالا میبره. این بالا رفتن رطوبت محیط مناسبی برای رشد در حقیقت آفات و بیماری های مرتبط گیاهی فراهم میکنه. ولی در سامانه های آبیاری زیرسطحی به دلیل اینکه آبیاری باعث افزایش رطوبت منطقه رشد منطقه گیاه نمیشه، در حقیقت یک نوع کنترل کننده آفات و بیماری ها هم میتونه باشه.
بله.
مبنای مقایسه دیگر رو عرض میکنم. وقتی ما در روش آبیاری سطحی رو انجام میدیم، عمدتا در سطح مزرعه درز و ترک های زیادی رو بعد از آبیاری خواهیم داشت. این درز و ترک ها باعث میشه که محیط مناسبی رو برای زمستان گذرانی آفات مثل سرخورتومی توی مزرعه فراهم بکنیم. خب عملا این سیکل پایایی هست. ولی وقتی ما سیستم آبیاری زیر سطحی رو به کار میبریم، درز و ترک ها رو نخواهیم داشت. بعد اون حقیقت به راحتی مقداری از جمعیت آفات و بیماری هایی که به دلیل شیوه آبیاری ما حادث میشه در مزرعه کنترل خواهد.
آقای دکتر اجازه میخوام یه فرصت کوتاهی بگیریم، برگردیم مجدد در خدمت شما و عزیزان شنونده باشیم. خواهش میکنم. سرکار خانم نوازنی،
خیلی متشکرم از شما جناب آقای مهندس نوروزی، ممنونم که این گفتگو رو تا به اینجا راهبری فرمودید. دوستان عزیز شنونده، خیلی مایلیم که شما هم با ما در ارتباط باشید از طریق 30036-37 و نظرهای شما رو در مورد موضوع برنامه و همطور موضوعات دیگه در حوزه کشاورزی بدانیم. متشکرم. Thank you. همچنان با مجله رادیوی کشاورزی کنار شما هستیم و با موضوعی که مطرح کردیم و مهمان عزیز برنامه که داریم استفاده میکنیم از صحبتشون و آقای مهندس نوروزی هم ازشون تقاضا میکنم که ادامه گفتگو رو شروع بفرمایند تا ما کامل استفاده بکنیم از دانش و تجربه مهمان گرامی برنامه.
خیلی متشکرم خانم نوازنی. عزیزان شنونده، ادامه صحبتها رو با آقای دکتر افشین یوسف گمرکچی خواهیم شنید. صحبتمون در مورد مزایا و محدودیت‌های سامانه‌های آبیاری زیرسطحی است. آقای دکتر هم عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین هستند. آقای دکتر، در قسمت ابتدایی صحبتمون راجع به مزایایی که سامانه‌های آبیاری زیرسطحی دارن برامون صحبت کردید. اگر از این مزایا موردی باقی مونده بفرمایید، وگرنه میخوام که از قول شما اشاره‌ای هم داشته باشیم به محدودیت‌های فنی به اصطلاح بکارگیری این نوع سامانه‌های آبیاری زیرسطحی.
خواهش می‌کنم.
زنده باشید.
دو مورد مزیت‌ها رو عرض می‌کنم و بعد با اجازه شما بزرگوار محدودیت‌های مرتبط با این سامانه‌ها رو عرض می‌کنم.
در خدمتتون هستم.
مورد دیگه‌ای که عرض شد، کاهش خطر سرقت رو ما در این سامانه ها داریم، ولی در حقیقت به نوعی چون کل تجهیزات عمدتا زیر زمین هست، خطر سرقت لوله ها کمتر هست. نکته دیگه این هست که در مناطق بادخیز که عمدتا مشکل پیاده سازی سامانه های آبیاری بارانی هست رو داریم، خب این سامانه ها میتونن جوابگو باشن و محدودیت های باد رو نخواهند داشت. و مشکل و در حقیقت مزیت دیگه این سامانه ها این هستش که مصرف انرژی کمتری رو در مقایسه با روش آبیاری بارانی خواهند داشت. پس این هم یک سری از مزایای سامانه‌های آبیاری زیرسطحی بود که خدمت بهره‌بردارانم محترم اشاره شد. اما این مزایا همیشه باید مورد توجه بهره‌برداران باشه.
درسته.
نمی‌خوایم بگیم این روش درسته یا غلطه، ولی باید محدودیت‌های این سامانه‌ها رو هم توجه داشته باشیم. من چند تا مورد رو اشاره می کنم که بهره بردارانمون از یه حضور ذهن جامعی از این روش آبیاری داشته باشه.
بله، میشنوی.
این روش آبیاری گرانی هست، چون اشاره شد سامانه زیر زمین مدفون میشه، لوله ها محدود هستن، تجهیزات اضافی رو نیاز داره، پس سامانه گرانتر از سامانه آبیاری قصری هست. پس این هزینه یکی از عمده ترین محدودیت ها برای بهره برداران ما هست. مشکل دوم، تجمع نمک رو ما داریم توی این سامانه. اگر درست پیاده سازی نشه، نمک میتونه حتی مشکل ساز باشه در پیاده سازی این سامانه. چرا؟ چون وقتی که لوله آبده زیر زمین هست، مقداری از رطوبت که همیشه بالای قطره شکان، خطر تجمع نمک رو داریم و چون آبشویی به بالا انتقال پیدا نمی کنه، عمدتاً باعث شوری لایه سطحی و لایه بالای قطره شکان چه در زراعت و چه در بحث باغبانی خواهد شد. پس این مشکلی هستش که به نوعی یک مشکل عام هست در موضوع آبیاری زیرسطحی، چه در زراعت چه در باغبانی. مشکل دیگه‌ای که عرض می‌کنم، اشاره شد وقتی که ما با قطعی برق یا قطع آبیاری زون‌های مختلف روبرو هستیم، خطر مکش گل رو داریم به داخل سامانه. پس اگر تجهیزات مرتبط رو به خوبی نصب و هدایت و بهره برداری نکنیم، ممکنه سامانه ما آسیب پذیر بشه. پس این توجه رو باید داشته باشیم که این مکش منفی که در سامانه به وجود میاد ممکنه مشکل ساز بشه در بهره برداری. مشکل دیگه ای که این سامانه های آبیاری دارن این هستش که واقعا این که ما ماشینالات مناسب این سامانه ها رو هنوز نداریم داخل کشور. عمدتا نصب این سامانه های آبیاری زیرسطحی با تراکتورهای سنگین انجام میشه، ولی اگر خاک ما صفر باشه نمیتونن توی یه عمر لوله های آبیاری رو نصب کنن که این به نوعی مشکل خودش رو نشون داده. پس مشکل اصلی که ما داریم در حقیقت نبود ماشینالات مناسب برای اجرای سامانه آبیاری زیرسطحی مخصوصا در مزارع هست. نکته دیگه که محدودیت این سامانه هست، مشکل جوانه‌زنی برق هست. ما اگر سامانه آبیاری زیرسطحی رو در زراعت پیاده سازی بکنیم و اگر بذر ما بذر ریزی باشه مثل بذر یونجه، ممکنه برای جوانه‌زنی برق‌های ریز مشکل داشته باشه. پس قاعدتاً یکی از محدودیت‌های سامانه آبیاری زیرسطحی مشکل جوانه‌زنی برق برای آبیاری هست. علاوه بر اون، اگر ما تنش رو داشته باشیم یا دور آبیاری رو به خوبی نتونیم تنظیم بکنیم، مشکل گرفتگی لوله آبده رو توسط ریشه ها خواهیم داشت. پس در حقیقت مشکل گرفتگی ریشه یکی از مشکلات عمده ای هستش که بهره برداری چه در زراعت و چه در باغبانی با این مشکل روبرو هستند. مشکل دیگه این رو که داریم بحث زیست محیطی هست. یکی از مهمترین مشکلات این سامانه ها همین هستش که ریشه ها به سمت قطع شکان ها میان و در حقیقت مشکل گرفتگی قطع شکان رو بر اساس نفوذ ریشه رو داریم. پس این یکی از مشکلات اصلی سامانه های آبیاری زیرسطحی هست، مخصوصا وقتی که تنش در مزرعه وجود داره و نمیشه دور آبیاری رو درست تنظیم کرد. این مشکل یکی از مشکلات اصلی و اساسی سامانه های آبیاری زیرسطحی هست.
بله.
خب بعد از این مشکل، خب عمدتا کشاورزان و بهره برداران ما به روش شیمیایی این ریشه ها در قطع شکان ها رو کنترل میکنن که خب متاسفانه مشکلات زیست محیطی و حتی مشکلات در حقیقت سلامت محصول رو به دنبال داره، چون با تزریق طفلان بالا ممکنه هم منابع زیر زمینی و هم خود گیاه شرط خوبی رو نداشته باشه. مشکل دیگه ای که این سامانه ها دارن، چون لوله های آبده زیر زمین مرفوع میشن، در حقیقت میتواند در حقیقت محیط مناسبی برای در حقیقت لانه گذرانی و یا حتی مشکل جوندگی جوندگان و از بین بردن لوله ها رو حادث بشه. پس این هم یکی از مشکلات حاد در سامانه‌گیری زیر سطحی هست. اما چیزی که در انتها میتونم خدمت شما بزرگواران اشاره بکنم، کشاورزان و بهره بران باید با توجه به شرایط مزرعه خودتون، نوع کشتتون و زمان انتظارتون و شرایط منطقه و حتی در حقیقت با اطلاعات دقیق از جوندگانی که اطراف وجود دارن، در اطراف مزرعه وجود دارن، کیفیت آب آبیاری، دور آبیاری، کیفیت آب آبیاری مناسب نباشه، ممکنه برای سامانه مشکل ساز بشه. پس باید خواهشم از شما بزرگواران این هستش که قبل از اجرای این سامانه های پرهزینه،
بله،
مشورت های دقیق و کارشناسی رو هم از مشاورین و هم از کارشناسان و هم از مروجین سازمان جهاد مطالبه بفرمایید. بعد از اون اجرای سامانه رو اقدام کنید. نادیده گرفتن محدودیت ها و یا صرفا نگاه کردن به محدودیت ها نمیتونه راهگشا باشه. در خیلی از این موارد سامانه ها بسیار موفقی در کشور اجرا شده که هم افزایش محصول و هم کاهش در حقیقت آب مصرفی رو به دنبال داشته و متاسفانه در مواردی هم سامانه ها خوب اجرا نشده و هزینه بسیار هنگفتی رو به کشاورز تحمیل کرده که لازم هست کشاورزان ما دقیق و علمی به این موضوع نگاه بکنن. بسیار بسیار ممنونم از لطف و بزرگواری شما که وقتی رو برای این موضوع گذاشتید و شنونده این مطالب بودید. امیدوارم همیشه شما سلامت باشید.
متشکرم.
آقای
از شما تشکر میکنم. آقای دکتر افشین یوسف گمرکچی، عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین. عزیزان شنونده، میدونم که هنوز سوالاتی در ذهن شما باقی هست که متاسفانه فرصتمون به پایان رسید. امیدوارم در فرصت‌های آتی بتونیم از اطلاعات ایشون در مورد مزایا و نحوه استفاده از سامانه‌های آبیاری زیرسطحی بیشتر استفاده کنیم تا به شما به لحاظ دانش فنی کمک بکنه. اجالتاً از حضور همه شما خداحافظی میکنم و همتون رو به خدای بزرگ میسپارم. خداوندیار و نگهدارتون. سرکار خانم نوازنی.
تشکر میکنم از شما آقای مهندس نوروزی بابت گفتگوی این برنامه. اما به پایان این مجله رادیویی کشاورزی رسیدیم. امیدواریم که مطالب این برنامه مورد استفاده شما قرار گرفته باشه. دیگه باید با شما خداحافظی بکنیم و تا برنامه بعد شما رو به خداوند بزرگ بسپاریم. بنده معصومه نوازنی در خدمت شما بودم به همراه مهندس ناصر نوروزی و همینطور زهره محمدی صدا بردار و تهیه کننده پویان امینیان. تا برنامه دیگر همه شما رو به خداوند بزرگ و منان می سپاریم. روزگارتون آباد و خدا نگهدار.
Rodi. اقتصاد.
آبای تنه گردش چرخ‌دنده های صنعت کشور، تولید و تولد یک محصول.
صدای کشور،
نامدار و استوار بر بلند قله‌های افتخار.
شما سرمایه اید.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
رادیو اقتصاد.
آهسته بیا تا زلال جاری آواز جویباران را بشنوید و با لهجه باران در کوچه های آسمان از دیروز امروز و فردا نشانی بجوشان.
راه پیشرفت.
البته ما در این قضیه مهمی که پیش آمد در این حادثه اخیر، ما از جنگ استقبال نکردیم، اینو همه بدونه. بله، ما رژیم صهیونیستی رو سرطان میدونیم، رژیم آمریکا رو هم به خاطر پشتیبانی از او جنایتکار میدونیم، اما ما از جنگ استقبال نکردیم، ما به پیشواز جنگ نرفتیم. ولی وقتی دشمن حمله کرد، پاسخ ما کوبنده بود. اینو باید همه توجه داشته باشن، بدانن این چون مطلب مسلمی است که دشمن میخواد تشکیک کنه در این. ما در جنگ محکم وارد شد. دلیلش هم اینه، این دلیل واضحش اینه که رژیم صهیونیستی که طرف مقابل جنگ بود مجبور شد با آمریکا متوسل بشه. اگر خم نشده بود، اگر به زمین نشسبیده بود، اگر احتیاج نداشت، اگر قادر بود از خودش دفاع کنه، اینجور متوسل با آمریکا نمیشد، با آمریکا متوسل شد. یعنی دید از عهده جمهوری اسلامی بر نمیاد. البته این مال مربوط به رژیم صهیونیستی است. در مورد آمریکا هم همینجور. آمریکا هم که حمله کرد، ضربه متقابل ما با آمریکا ضربه خیلی حساسی بود. حالا انشالله مقداری میگذره، حالا یک چند ماه یا چند سال، من نمیدونم، سانسورها برطرف میشه، بعد معلوم شه ایران چیکار کرده. اون مرکزی که مورد تهاجم ایران قرار گرفت، مرکز فوق‌العاده حساس آمریکا تو این منطقه بود. ضربه بزرگی بود. البته از این بزرگتر هم میتوان ضربه به آمریکا و به دیگران وارد کرد انشاءالله. خب این را مربوط به عملیات و به این چیزها بود. یک نقطه دیگر در این حادثه وجود داره که بسیار مهمه و اون نقطه ملی است، غیر از جنبه سازمانی و نظامی و اطلاعاتی و امنیتی و غیره. امر ملی اون چی که در این حادثه اتفاق افتاد این بود. اون کسانی که حمله کردند با خودشون اینجور محاسبه کرده بودن، واقعا اینجور محاسبه کرده بودن، و این جزوه کارایی بود که نشسته بودن نقشه کشیده بودن. محاسبشون این بود که وقتی به ایران حمله کردیم، به مراکز حساس ایران حمله کردیم، یه تعدادی شخصیت ها رو از دست حکومت ایران، نظام ایرانی اسلامی گرفتیم، طبعا نظام ضعیف خواهد شد. اینجاست که اون کسانی که دلار میگیرن تا ماشین هم میهن خودشون رو آتیش بزنن، اینا فعال خواهند. هستن دیگه، تو جامعه وجود داره، منتها وقتی دستگاه قدرتمندانه مشغول کار هست اینا خاموشن، وقتی دستگاه به خیال طرف مقابل ضعیف شد اینا فعال میشن، میان وسط جامعه، مردم رو تحریک میکنن و تا اونجایی که بتوانن افراد رو میکشونن به توی خیابانها و این حرفا و خلاصه مسئله نظام رو تمام میکنن، دهر میکنن. این خواب خوشی بود که این حضرات دیده بودن. واقعیت چی شد؟ واقعیت عکس این شد، درست نقطه مقابله نیست. حمله دشمن